من ببینم دفتری هست که مثلا مونده باشه، نگاه کنیم باز. آها اون واردات دو هم که ندارید، دارم دارم مشغولم نوشتن هم. نه سومه. آها خب با باشو چشم شد ساعت چند شده مثلا؟ بسم الله الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم موت إلى النور، والذين كفروا أولياءهم التهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین دو، تحدید نفس من حیث هی نفس. در این عین بحث در مورد تعریف نفسه، تحدید که به معنی محدود کردنه، همون حد، و حد به معنای تعریفه. مثلا رساله حدود که میبینید از ابن سینا، حدود یعنی تعریفات، که ما اگر مثلا میگیم نفس، منظورمون از نفس چیه؟ چون خیلی اوقات میشه بحث هایی که پیش میاد بین فلاسفه، متکلمین، دانشمندان، به خاطر مخلوط شدن، یعنی تعریف نشدن درست یک مطلب، دوتایی دو نفر دانشمند یک اصطلاح رو به کار میبرن، در حالی که هر کدام منظورشون از این اصطلاح یه چیز دیگه است، بعد سر اون بحث میکنن. و اینجا خیلی منشأ اختلافات همین قضیه است. به همین دلیل یکی از کارهایی که فلاسفه انجام میدن تعریف کردنه، که میگه اگر ما میگیم نفس، منظورمون چی از نفس؟ چون شاید شما بگید نفس و ببینید مثلا در عربی یکی از معانی نفس خونه. خب این که شما میگید ما نفس داریم یعنی خون داریم، پس باید نفس رو تعریف کنی. از لحاظ شما نفس به چه معناست؟ و همین قضیه تو عرفان هم هست. یک لغتی رو شما میبینید هم فیلسوف به کار میبره هم عارف، در حالی که فیلسوف منظورش یه چیز دیگه است، عارف یه چیز دیگه در نظر داره از این لغت. باید تعریف بشه، مشخص بشه که منظور چیه. به همین دلیل فلاسفه از دیرباز در تعریف نفس که منظور ما از نفس چیه مطالبی گفتن، که بهترین تعریفی که هم کوتاه باشه و هم این که نقصی درش نباشه، چون گاهی وقت مختصر شدن باعث نقص میشه، تطویل، زیادگویی، ممل، خسته کننده است. اما اختصار گاهی وقت مخله، یعنی نقص ایجاد میکنه، خلل ایجاد میکنه. باید یه تعریفی باشه مختصر و مفید و جامع. حالا اینجا عبارتی که اکثر فلاسفه در تعریف نفس آوردن که ما اگر نفس میگیم منظورمون چیه، و در شرحش حالا آقا جان از فلاسفه مختلف، از ارسطو و افلاطون گرفته تا حاجی سبزواری،
استشهاد کردن در معنای این کلام که در شرحش خودتون انشاءالله مطالعه میکنید و میبینید. حالا تعریف نفس چیه؟ فرمود نفس کمال اول جسم عالی ذی حیات بالقوه است. این تعریف نفسه، کمال اول برای جسم عالی ذی حیات بالقوه است. بعد فرمودن حالا اینا جز جزش باید باز بشه که یعنی چی، منظور چیه. این بدان معناست که جسم دارای آلاتی است، عالی یعنی چیزی که دارای آلته، آلت وسیله. جسم دارای آلاتی است که می تواند به توسط آن یا بدون توسط آن مصدر اموری شود، کارهایی انجام بشه ازش که از افاعیل حیات صادر می شود. یعنی مثل چی؟ تغذی، غذا خوردن، نمو، تولید، تولید مثل، ادراک، حرکت ارادی و نطق و اینها. اینا به وسیله آلات از این جسم صادر میشه، منتها این آلات در دست کیه؟ نفسه. این آلات در دست نفسه. خب فرمود نفس کمال اوله. کمال اول برای چی؟ برای جسم. جسمی که چیه؟ عالیه، که اون جسم ذی حیات بالقوه است. خب چرا گفت کمال اول؟ کمال اول با کمال دوم مثلا چه فرقی میکنه؟ در این زمینه مطالبی که در شرح میبینید که آقا جان از ابن سینا و دیگران آورده اند که بعضی هاشو با یادداشت کردیم، نظریاتی که گفته شده که نزدیک به هم هست نظریات، میگن کمال اول دارا بودن آن کمال است. اینکه طرف کمال رو دارا باشه میشه کمال اول، بعد به کار بردن اون کمال میشه کمال دوم. مثل چی؟ مثلا یک طبیب که طب بلده، این کمال اوله. وقتی که طبابت میکند و معالجه میکند، این میشه کمال دوم. طبیب اگه معالجه نکنه باز طبیب هست یا نیست؟ هست، طبیبه اگرچه معالجه نمی کنه. یعنی اون کمال اولو داراست. حالا چه این صادر بشه ازش چه صادر نشه، پس این کمال رو داره. بعد کمال دوم دیگه میشه صدور این فعل از طبیب. یا مثال دیگه ای که میزنن میگه مثل شخص خواب، شخصی که خوابیده. هیچ کدام از افعال موجودات حی ازش صادر نمیشه. انسان خواب مثل مرده است دیگه، النوم اخ الموت. هیچ کدوم از کارهایی که از یه موجود زنده صادر میشه، حرکات و سکنات و اون کارهایی که میکنه، این نمیکنه، ولی دارای اون کمالات هست. یعنی به کمال اول رو داراست. مثل یک انسان که ناطقه ولی سخن نمیگه. ما نمیتونیم بگیم این ناطق نیست، این ناطقه، چون داراست این قوه رو، این کمال رو داره، اگرچه بروز نمیکنه. اون بروزش میشه کمال ثانوی. یه تعریفی دیگه جناب ابن سینا گفتن از این کمال اول و کمال دوم. می فرماد کمال اول اونیه که در وجود شی برای وجود و بقای او ضرورت داره، لازمه. و کمال ثانی آنیست که لازم و ضروری نیست برای وجود این، اون میشه کمال ثانوی، کمال دومی میشه. به زبون شرع بخوایم سخن بگیم، مثل رحمت رحمانی و رحمت رحیمی، به رحمت رحمانی ما موجود میشیم، اگر رحمت رحمانی نباشه ما ایجاد نمیشیم اصلا. اما اون ایمان میشه کمال ثانوی، اون رحمت رحیمی میشه کمال ثانوی، اونم اگر نباشه انسان موجود هست، چون او کمال دومیه. یعنی کمال ثانوی اینجوری بگیم تابع اون کمال اوله، تابع اون کمال اول میشه، که همون شخص خواب و بیمارم که گفتیم، شخص خواب بیدار یا طبیب معالجه کردن یا نکردنم، باز اگه دقت کنیم مثالی از همین امر میشه. کمال اول اونیه که لازم و ضروریه برای وجود و بقای شی، و کمال ثانی اونی که مترتب بر این کمال اول میشه. در زمینه علم درس خوندن کمال اول، مثلا کسب علم، بعد کمال ثانوی میشه درس دادن، مثلا اسمعوا و اطیعوا و انفقوا، بشنوید کسب علم کنید، اطیعوا اطاعت کنید یعنی عمل کنید، و انفقوا و بعد انفاق کنید از علمتون. پس اگر میگیم نفس کمال اوله، به خاطر اینه که تمام کمالاتی که از انسان صادر میشه مال این کمال اوله، مال نفسه. یعنی تمام چیزهایی که از انسان صادر میشه، اگه نفس نباشه، جسم یعنی جسم انسان، کالبد انسان با یک جماد، با یک چوب خشک برابره. اگر نفس نباشه، چون تمام کمالات انسانی سوار میشه روی این کمال اول که نفس باشه. پس در تعریفش گفتن نفس کمال اول است، کمال اولیه که از یه طرف کمال اول برای اون جسم، اولین مرتبه کمالی که تمام کمالات روی اون سوار میشن. دوم از این، چرا نگفتن تمام، گفتن کمال؟ چرا نگفتن تمامیت جسم، گفتن کمال جسم؟ اگر میگفتن تمامیت، نفس یه چیزی از جنس جسم میشد، نفس یه چیزی از جنس همون جسم میشد. گفتن کمال اوله تا مشخص بشه که این نفس یک چیزی غیر از ماهیت جسمه. دقت فرمودی چی شد؟ اگه گفتن کمال، به خاطر این که مشخص بشه که نفس از جنس جسم نیست، از جنس ماده نیست، کمالی برای جسمه، نه تمامی، تمام بودن برای جسم. اگه تمام میگفتن یه چیزی میشد، گفتن خب مثل یک پیکر انسان که سر نداشته باشه، بعد سر بذاریم روش میشه تمام. سر از جنس ماده است، ولی روح کمال جسم، نفس کماله، چون متفاوت با جسم. خب فرمود نفس کمال اول جسم عالی. عالی چیه؟ عالی مال جسمی که دارای آلت باشه. آلت هم یعنی وسیله. ما خیلی آلاتی داریم، از آلات ظاهری مثل دست و پا و چشم و گوش و که اینا آلات ظاهری ما هستن، یک سری قوایی هم داریم در وجودمون مثل قاضیه، نامیه، مولده، هاضمه، جاذبه، ماسکه، دافعه، اون که غذا رو جذب میکنه تو بدن، مسئولیتش را جذب اون قسمتی که غذا رو باید هضم کنه، اون قسمتی که مواد خوب رو باید نگه داره، اون قوهی که مواد بد رو باید دفع کنه از بدن، و این سیستمی که در خیلی پیشرفته است از نظر آلات و قوا که لازمه این حیات هست، خیلی پیشرفته است که اگر انسان در علم تشریح یک ذره تفحص کنه، یک مقدار نگاه کنه، اونقدر اسراری در این بدن هست که حیرت میکنه. خاطر این روایت داریم بی انصاف ترین علما پزشکانی هستند که منکر وجود خدا هستند، از بس عجایب میبینن در این بدن، از بس عجایب در این آلاتی رو میبینن که این بدن چه آلاتی داره که هر کدومشو برداریم تمام بدن مختل میشه. کوچکترین آلت از این آلات رو از این در بدن از کار بیفته، شما الان هوا داره رو به سردی میره، سبحان الله، بدن انسان یه سیستمی داره، وقتی هوا سرد میشه حرارت داخلی بدن بالا میره. برای چی؟ برای این که شما بتونید سرمای زمستان رو تحمل کنید. سرمای زمستون رو بتونی تحمل کنی. حالا لباس میپوشی ولی یه گرمای درونی، بخاری در وجودت ایجاد میشه که بتونی این سرما رو تحمل کنی. وقتی هوا رو به گرمی میره، این گرما، گرمای درونی میاد پایین، کولر ایجاد میشه تو بدن. منطقه چجوری؟ نکته اینجاست چجوری این اتفاق میفته؟ چجور گرمای درونی بدن میره بالا؟ و چجور گرمای درونی بدن میاد پایین؟ چه سیستمی درش هست؟ حتی از بحثمون یه مقدار فاصله میگیریم. حالا تو بحث آلات برای جسم، یکی از آلاتی که در حالا این بدن هست، وقتی هوا رو به سردی میره، اگر شما دقت کنید اکثر افراد یبوست میگیرن، نه حالا یبوست شدید، اما نسبت به تابستون شکمشون، مزاجشون خشکتر کار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کراتینین خون میره بالا، اوره خون میره بالا. وقتی اینجوری میشه، اوره خون وقتی میره بالا، بدن داغ میشه، بدن گرم میشه. طبیعت بدن این کارو میکنه که حرارت درونیت، سرمای زمستون رو تحمل کنه. لذا شما در زمستون نمیبینی کسی اسهال بگیره. در زمستان کسی اسهال نمیگیره. چی بشه، چه مریضی باشه که تو زمستون طرف به اسهال مبتلا بشه؟ هیچ کس تو زمستون اسهال نمیگیره. اما برعکس تابستون مزاج شل میشه، سریع غذا از روده ها بیرون میره، به خاطر اینکه درون بدن نمونه که اوره و کراتینین بالا نره که بدن داغ نشه. به همین دلیل تو تابستون با کوچکترین چیزی که طرف بخوره اسهال میگیره. به این وسیله گرمای درونی بدن تنظیم میشه که بتونه تو فصول مختلف انسان دوام بیاره، خوب پیدا کنه با اون فصل. خب جسم عالیه، آلاتی داره این جسم. نفس کمال اول برای جسم عالیه، منتها در بعضی از تعریفات شما میبینید که جسم رو گفتن جسم طبیعی، جسم طبیعی عالی. این جسم طبیعی برای چی گفتن؟ این جسم طبیعی که گفته میشه میخواد جسم صناعی رو خارج کنه از تعریف. جسم صناعی چیه؟ چیزی که با صنعت ساخته شده، مثل ساعت. ساعت هم یه جسمیه دارای آلاته، عقربه داره، نمیدونم ثانیه شمار داره، فنر داره، چرخ دنده داره، چقدر آلات داره. ولی جسم صناعی صنعته، جسم طبیعی نیست. پس حرکاتی که از او صادر میشه با آلات هم هست، اما از روی نفس نیست. پیشرفته ترین حرکات هم ازش صادر بشه، پیشرفته ترین حرکات ازش صادر بشه، چون اونم جسم داره، آلت داره، افعال داره، ربات هایی که میسازن، ولی اینا دارای نفس نیستن. یعنی دارای علم و شعور و معرفت و اینها نیست. کامپیوتر یک جسم صناعیه، شاید در خیلی زمینه ها از مغز انسان هم سریعتر عمل کنه، اما این دارای نفس نیست، دارای شعور نیست. اینو یادمون باشه که اگر در تعریف میگن جسم طبیعی عالی، به خاطر اینکه میخوان جسم صناعی رو خارج کنن. جسم عالیه که ذی‌الحیات بالقوه است. قوه در اصطلاح فلسفی معانی مختلفی داره، در علوم مختلف که قوه کاربردهای مختلف داره. مثلا تو ریاضی قوه که میگیم به قوه دو یا به توان دو که میگیم، یک معنای دیگه ای داره اصلا در ریاضی. در علوم دیگه قوه به کار میبریم، باز معنای دیگه ای داره. اما در خود فلسفه یه موقع قوه گفته میشه که در مقابل بالفعل، بالقوه در مقابل بالفعل، بالفعل اونجایی است که کمالی که از اون شی مد نظر حاصل شده باشه. اما قوه اینی که اون کمال حاصل نشده، تواناییش هست. مثلا یک هسته خرما، میگیم این بالقوه یک درخت خرماست، اما به فعلیت نرسیده. وقتی میگیم بالقوه درخت خرماست، یعنی میتواند درخت خرما شود. اما یک ریگ بالقوه درخت خرما نیست، این قوه در این هست اما در او نیست. درسته که جفتشون الان درخت خرما نیستن، اما در این هسته خرما این قوه هست، وجود داره، در حالی که در اون سنگریزه وجود نداره. بالقوه همیشه در مقابل بالفعل، که در بحث قوه و فعل بحث های آینده‌ای داریم در مقابل بحث قوه و فعل، که شیء بالقوه دارای کمالاتی است و عدم کمالاتی. چون وقتی میگیم میتواند درخت خرما شود، یعنی هنوز درخت خرما نیست، فقدان داره دیگه، نداری داره، که حالا اون سر جای خودش در مورد بحث حرکت و تکامل که زیر سر ماده است از طریق قوه و فعل اونجا بحث رو اثبات میکنیم، که آیا تکامل مربوط به صورت شیعه یا مربوط به ماده شیعه، که اونجا از میگم از طریق قوه و فعل اثبات میکنیم که تکامل زیر سر ماده شیعه. به همین دلیل مجردات چون دارای ماده نیستن، تکامل هم اونجا راه نداره، که اینو حالا باید سر جای خودش بحث کرد. خب این جسم زی حیات بالقوه است، جسم بالقوه دارای حیاته. وقتی فعلیت پیدا میکنه که نفس بالا سرش باشه. چرا؟ چون جسم ذاتن دارای حیات نیست، جسم ذاتن دارای حیات نیست، که البته یه بحث مفصلی داریم، قبلا داشتیم در اینکه چرا جسم دارای حیات نیست، چرا جسم دارای حیات نیست، که در اونجا خیلی خلاصه و مختصر عرض کنیم خدمت عزیزان. بحث در این بود که حیات چیه. حیات رو تعریف کردیم که علم و قدرت، علم و قدرت وقتی کنار هم باشن حیات رو تشکیل میدن. علم چی بود؟ تعریف علم حضور صورت یا معنای مجردی در نزد عالم، صورت یا معنای مجردی وقتی در نزد عالم حضور پیدا میکنه ما به این میگیم علم. خب پس ما در علم حضور میخواییم، ما در علم حضور می‌خواهیم، در حالی که جسم اصلاً حضور نداره. جسم سراسر غیبته، جسم سراسر ظلمته. چجور؟ شما ببینید یک کتاب، این طرف کتاب از اون طرف کتاب غائبه، حاضر نیستن پیش هم. یک ورق رو در نظر بگیر، ورق کتاب، این طرف صفحه با اون طرف صفحه از همدیگه غائبن، پیش هم حاضر نیستن. حتی یه سلول رو شما در نظر بگیرید، خورد کنه یک سلول، این طرف سلول از اون طرف سلول غائبه، چون ماده دارای بعده. اصلا بعد یعنی چی؟ دوری. بعد یعنی دوری. هر چقدر هم که ماده رو شما ریز در نظر بگیری باز بعد داره، این طرفش از اون طرفش غائبه، در نزد هم نیستن، اصلا خودش در نزد خودش حضور نداره. ماده خودش در نزد خودش حضور نداره. اصلا اینجوری بگیم ماده خودش نداره، خود نداره ماده، یه خود واحده. که اینها رو در مباحث اثبات تجرد نفس خیلی باز کردیم، بحث کردیم پیرامونش، که ماده حضور در ماده حضور پیدا نمی کنیم. هرچی که ماده رو خورد می کنیم باز می‌بینیم دارای بعده. ماده خود واحد نداره، یک نفر نداره، در حالی که ما علم، برای علم حضور می خواهیم. به همین دلیل ماده جسم ذاتن حیات نداره، جسم ذاتن حیات نداره، حیاتش بالقوه است. اونجایی که نفس تعلق پیدا میکنه این جسم دارای حیات میشه، حی میشه، زنده میشه، و اگر تعلقش رو برداره اون دوباره به همون غیبت و ظلمت خودش رجوع میکنه. حیات عارض میشه بر جسم، حیات عارضیه. لذا آیه قرآن رو میبینید میگه ما باران رو میفرستیم به بعضی از جاهای موات، زمین موات یعنی زمین مرده، و با باریدن باران ما اونجا رو حیات میدیم، حیات پیدا میکنه. موت روایت داریم مال زمینه و حیات مال آسمان. حیات از جنس ماده نیست، حیات از جنس ماده نیست، به خاطر همین قابل موت و حیاته. انسان یه معجونه، معجونی از علم و ماده، که مرگ به بدن تعلق میگیره، مرگ به این بدن تعلق میگیره، نه به نفس. که اینها رو در مباحث اثبات تجدد نفس آوردین دیگه، این بدنه که میمیره نه خود انسان. یعنی اون منیت من نمیمیره، ابدیه، جاویده. اون که میگه نفس، اون که میگه من، این هیچ وقت از بین نمیره. اونی که میمیره این جسمه، چون نفس الان مرتبط با این، به این حیات داده، حیات رو عارض بر این کرده. حالا شما در کتابای اهل معرفت میبینید در همین راستا مطالبی که میگن. حضرت روح، حضرت جبرائیل پا بر سر هر چی که بذاره حیات اونجا جاری میشه. حیات در اونجا سریان پیدا میکنه، همون جوری که وقتی روح شما پاش رو سر شماست شما حیات داری. حضرت جبرائیل یا حضرت روح هر جا که حضور پیدا میکنه در عالم ماده متمثل میشه، اونجا حیات ساری میشه. به همین دلیل گفتن که سامری که آیه قرآن میفرماد فقبضت قبضه من اثر رسول، پاره ای از زیر پای رسول گرفتم، یعنی از زیر پای جبرئیل، چون حیات اونجا جاری میشه. که در دهان گوساله ریخ و اموری که از زنده ها صادر می شد از گوساله صادر شد. لهو خوارون، اجلی بود جسدن، گوسالهی بود طلایی، اما صدا می کرد. حالا بعضی از مفسرین ندانسته آمدن توجیه کنن که این یه دستگاهی درست کرده بود جلو باد. اینها نبود، اینها نبود. ایشون حالا به طریق علومی که داشت افعال زنده ها رو از این جماد کاری کرده بود که صادر می شد. حالا جسم به ذات حیات نداره، لذا فرمود جسم عالی زی حیات بالقوه، بالقوه دارای حیاته، به ذات نیست. پس شد نفس کمال اول جسم، بگیم طبیعی عالی زی حیات بالقوه است. این بدان معناست که جسم دارای آلاتی است. این بدان معناست یعنی نفس دارای جسمیه که اون جسم آلاتی دارد که میتواند به توسط آن، به توسط اون آلات یا بدون توسط آن مصدر اموری شود. مصدر اموری میشه که ازش صادر میشه، توسط آلاتش که مشخصه که نفس به توسط آلات بدنی کارای انجام میده و اگر اون آلت رو نداشته باشه مثل مبارزی میمونه، کمانداری که تیر در چله کمان نداره، کمان داره ولی تیر نداره، تفنگ داره اما تفنگش تیر نداره. نفس وقتی که در بدن یه اشکالی باشه، آلتی رو نداشته باشه، چشم نداشته باشه، نفس این آلت ادراکی رو نداره دیگه که بخواد از این استفاده کنه. قوه حافظه نداشته باشه، به توسط قوه حافظه خیلی کارا رو انجام میده، قوه حافظهش از بین بره، میشه آلزایمر، نه کسی رو میشناسه، نه جایی رو میشناسه، نه نه و و الی آخر. نفس هست اما این آلت از دستش گرفته شده که به توسط اون آلت خیلی کارایی میکرد. حالا بدون توسط آلت چیه؟ خب یک سری از امور بدون آلته برای نفس. مثل چی؟ مثل ادراک خودش. نفس خودش رو به توسط آلات که ادراک نمی کنه. ما اشیا موجودات رو 5 تا حس، دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن، به وسیله این 5 حس ادراک می کنیم. اما نفس خودمون رو با چه آلتی ادراک می کنیم؟ بدون آلت. اونجا دیگه حضوره، اونجا احتیاجی به این آلات نیست، که البته بعداً بحث میکنیم که این آلات، نفس از این آلات چگونه استفاده میکنه در بحث کیفیت ادراک، که نفس چگونه از این آلات استفاده میکنه، اونجا بحثشو مفصل میاریم. یا اینکه خود این آلات رو چگونه درک میکنه نفس، خودش رو بدون آلات درک میکنه، خود این آلات رو چگونه درک میکند، آلات خودش رو درک میکنه دیگه، وسائلی که در اختیارشن، قوه لامسه، قوه سامعه، باصره، اینا رو درک میکنه. اینها در ادراک اینها هم احتیاجی به آلت نداره، که اینجا که میفرماد بدون توسط آن، منظور اینه. یا علوم خودش رو، احساسات خودش رو، اینها رو برای اینا احتیاجی به آلات نداره نفس. خب پس آلاتی دارد که میتواند به توسط آن یا بدون توسط آن مصدر اموری شود که از افاعیل حیات صادر میشوند، که افاعیل یعنی کارهایی که از موجود زنده سر میزنه، یعنی تغذی، غذا خوردن، که چه سیستمی داره این غذا خوردن. سبحان الله، هر جای این نظام عالم رو دست میذاریم از علم و قدرت پره. از لب و دهن ما بگیر که برای غذا خوردن، لب نداشته باشی نمیتونی غذا بخوری. امتحان کن یه بار لباتو باز کن غذا بخور، از لبت استفاده نکن، هرچی غذا بخوری میجوی به جوی میرزه بیرون، از زبونت چه حرکات اعجاب انگیزی داره این زبان تو غذا خوردن که اصلا خود ما متوجه نمیشیم که غذا رو مثل بیل میبره میریزه زیر دندان آسیاد، از اونجا جمع میکنه در چند دهم ثانیه قبل از اینکه دندون شما بیاد رو هم، زبون غذا رو از اون طرف میاره بیرون، هل میده سمت چپ زیر این دندان آسیاب، بعد از اونجا جمع میکنه میده جلو دندانهای پیشین، باز از اونجا جمع میکنه میده همین جور. یک بار غذا که میخوری یه مقدار به حرکات زبون، یه مقدار میتونی متوجه بشی به حرکات زبون دقت کنی، و گاهی شده شما غذا میخوری یه مرتبه زبونت گیر میکنه لدندونات، خیلی به ندرت پیش میاد، در دهم ثانیه این زبون خودشو میکشه بیرون از وسط دندونها، خیلی عجیب حرکاتش، خیلی. حالا گذشته از اون که قسمتهای مختلفی داره برای مزه غذاها، اونم مزه غذا برای چیه؟ برای اینکه غذایی که متعفنه ما داخل بدن ندیم، غذایی که خیلی تنده، خیلی شوره، خیلی داغه و و و چیزایی که هست، از اون بر سیستم دهان ما وصل به بویایی ماست، وصل به بویایی ماست. یعنی شما بیشتر غذاها رو از بوی غذا لذت میبرید. میخوای امتحان کنی تو خونتون به خانومت چند تا چیز غذا بگو، غذا خورشت مورش اینا، شما چشماتو ببند بینید محکم بگیر، خانومت غذا بذاره دهنت، بچش غذا رو، به سختی میتونی تشخیص بدی که این مثلا قرمه سبزیه یا قیمه است، قیمه قرمه سبزی که این همه میخوری، به سختی میتونی تشخیص بدی که چه سیستمی داره بویایی به شدت کار میکنه، نکن این غذایی که داری میخوری شما متعفن شده باشه، نکن این غذایی که شما داری میخوری اشکالی داشته باشه. و بعد سیستم بلعیدن چه سیستم پیشرفته ایه، مگه به همین سادگی غذا میره پایین؟ سیستم بل یک سیستمی مثل سیستم کرمه، حرکت کرمی. شما دیدی کرم چجوری حرکت میکنه؟ یک چنین سیستمی داره سیستم بل که غذا از این گلو بتونه بره پایین، ولی با پتک نمیشه غذا رو داد پایین، امکان نداره غذا بره پایین اگه سیستم بل کار نکنه. سیستم دفع هم همون جوره، سیستم دفع حالا همون حالت حرکت کرمی شکل با گازی که درون معده ایجاد میشه که همراه میکنه، از اون بر بزاقی که روده ها ترشح میکنن، یکی دو تا سیستم نیست که بتونه همین یه دفع دستشویی بره انسان. چه آلاتی در این بدن خداوند سبحان گذاشته که نفس بتونه در این بدن تصرف کنه و بعد حالا به وسیله این بدن چه کارهایی بخواد انجام بده. تغذی، غذا خوردن، نمو، رشد کردن. چجور این غذا باید تجزیه بشه؟ به مو چه غذایی باید برسه؟ مو چی احتیاج داره؟ به پوست چه غذایی باید برسه؟ به گوشت چه غذایی باید برسه، به استخون، به قزروف، به خون، به قلب، به ماهیچه ها. اینا هر کدوم یه غذای خاص خودشونو دارن. سبحان الله. شما دیدید میگن آقا فلان غذا رو بخور قلبت قوت پیدا میکنه، اون یکی رو بخور استخونات محکم میشه چون یه ماده ای توشی که به درد استخون میخوره، اونو بخور مواد دیرتر میریزه، اونو بخور دندونات محکمتر میشه. بدن چجوری میفهمه اصلا حالا اینا رو که تجزیه کرد چی و کجا باید بفرسته، به چشم چی باید بده، به قلب چی باید. سبحان الله سبحان الله. چقدر باید بده، چجوری باید تقسیم بشن، این کارگرها چجوری کار میکنن، کیشیکشون چجوریه. ای سبحان الله ای سبحان الله. نمو که رشد کنه انسان، اونم تا چه اندازه ای رشد کنه، یه حد مشخصی باید رشد کنه. یا آقایی رو تلویزیون نشون میداد، ایشون رشد بدنش خیلی زیاد شده بود، یعنی قدش نزدیک 2 متر و 20 سانت، حالا حدوداً اینجوری ها قدش بود. طرف میگه خب خیلی خوبه، آدم 2 متر و 20 سانت قد رشید، نه نمیتونه سرپا وایسته. چرا؟ قلب نمیتونست خون رو به همه بدن سر برسونه، این موتور کوچیک بود برای این، نمیتونه سرپا وایسته. یه حدی داره رشد کردن. آقا این موی ابروی شما با موی سر شما مو نمیزنه، هزارم موش کافی کنی مینی مو نمیزنن. موی سر رو رها کنی تا زیر پاد میاد، موی ابرو به پیش با موی سرت نمیرسه، روش نمیکنه. جفتشون هم موان، از یه جنسن، جنسشون هم یکی هستن. این سیستم نمو چه سیستمیه حالا؟ الله اکبر الله اکبر سبحان الله. بعد حالا تولید مثل، میخواد مثل خودشو درست کنه. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا منی که میریزی دیدی؟ آیا تو را آفریده ای یا ما آفریده ایم؟ چه سیستمی داره؟ چه غذاهایی باید برن؟ چه تحولاتی باید صورت بگیره که اسپرم به وجود بیاد؟ که یک چند جلسه فقط پیرامون این باید بحث کنیم که اسپرم چجوری به وجود میاد؟ بچه قورباغه ها که من و شما یه روزی از همون شبیه بچه قورباغه است اسپرم، اون تو خیلی ریزه. من و شما هم یه روزی همون بچه قورباغه ها بودیم تو یک مرحله ای از تکاملمون، خیلی بودن، یک لشکر بودیم 20 میلیون نفری، بنده و جناب عالی تونستیم خودمونو به تخمک برسونیم، بقیه لشکر نابود شدن، ما خودمونو به ملکه رسوندیم، با ملکه ازدواج کردیم و بعد از رشد کردن شدیم این. اون موقع که بچه قورباغه بودی، اسپرم بودی، اسپرم از کجا میدونه تخمک کجاست که بره طرفش؟ چون خیلی فاصله داره، به انداز نسبتش که حساب کنی مثل میمونی که تخمک تهران باشه شما اینجا تو یک بیابون برهوت پر دشمن، از یه لشکر 20 میلیونی یه نفر میرسه به مقصد. از کجا راه رو بلد بودی که بری؟ غذات هم همراهته، اسپرم تا 72 ساعت غذا داره، تو کلوپشتیش گذاشتن. هر که اول رسید تخمک داخل تخمک میشه، تخمک میبنده دور خودشو، هیچ یعنی زهری تولید میکنه، هیچ اسپرمی نمیتونه دیگه داخل بشه بهش. دو قلوها درست در یک لحظه دو تا اسپرم داخل میشن که میشه دو قلو، و الا تخمک اجازه ورود نمیده اصلا به محض اینکه یک اسپرم وارد شد. از کجای این عالم عجب نیست؟ حالا ما اومدیم وقتی بحث میکنیم سر خدا، خدا هست خدا نیست، ادراک چیه اصلا، اینا رو مفصل با دیگه بحثش میاد دیگه. حرکت ارادی، نطق، سخن گفتن چیه؟ سبحان الله. 2500 زبان زنده و مرده تا الان شناسایی شده تو دنیا، 2500 زبان زنده و مرده. زبان زنده یعنی زبانی که بهش حرف میزنن، زبان مرده زبانی که دیگه کسی به اون زبان حرف نمیزنه. اینا چی هن؟ خود انسان اینا رو درست میکنه؟ خود انسان این تکلم کردن رو درست میکنه؟ یا اینکه از یه جای دیگه میاد؟ دانشمندا خیلی آمدن تجربه و امتحان کنن ببینن آیا زبان یه چیز خودجوشه یا اینکه حتما باید فرا گرفته بشه. یعنی اگر دو تا بچه رو بندازن توی یه جزیره ای که هیچ زبانی رو اینا نشنون، این دو تا با هم رابطه برقرار میکنن، به چه زبونی حرف میزنن؟ به چه زبونی؟ رو انسان که نمیشه تجربه کرد چون گناه داره. خود حتی غربیام به کلیسا و اینا معتقدن دیگه، اونا هم اجازه ندادن که رو انسان بخوان آزمایش کنن که آیا انسان خود جوش این زبان. اما رو حیوانات آزمایش کردن، مثلا پرنده هایی که خیلی نوت های مختلفی رو میخوندن، میدونید بعضی پرنده ها نوتاشون کوچیکه، فقط مثلا میگه قار قار قار، بیشتر از این نمیگه، یا میگه بق بقو بق بق بقو، دو تا سه تا به اصطلاح حالا واژه به کار میبره، نوت به کار میبره. اما بعضی پرنده ها هستن خیلی نوت هایی رو به کار میبرن، بعضی از قناری ها بلبل ها گشتن یه پرنده ای رو انتخاب کردن که نوت های زیادی رو میخونه. جوجه اینا رو آوردن در یک اتاق ایزوله که هیچ صدایی به اینها نرسه، قرار دادن بزرگشون کردن تا به سن بلوغ رسیدن، اونم نرها فقط میخونن، ماده هاشون نمیخونن. دیدن که نه، اینا مثلا یه چیزی مثلا قار قار یه صدایی میکنن. نسل بعد، نسل سوم، درست مثل اجدادش تمام نوت‌ها رو پیاده میکنه با اینکه اصلا نشنیده از خارج، از خارج نوت‌ها رو نشنیده، اما دو نسل که میگذره دوباره تمام نوت‌ها رو میخونن. این نطق از کجا ناشی میشه؟ یعنی تو مغز چه فرایندی هست؟ یه بچه چینی زبونش با یه بچه ایرانی مثلا مغزشون متفاوته در تکلم کردن. اگه یه بچه چینی رو بیارن اینجا یا بچه ایرانی رو ببرن اونجا، آیا یک جور توانایی اینا در یاد گرفتن؟ و اصلا این نطق از کجا میجوشه؟ خیلی حرفی تو این نطق، خیلی کلام نیشدار. شنیدید نیشدار یعنی چی؟ کلمه است دیگه، حرفه. یعنی چی نیشداره؟ کلامش تلخه. یعنی چی تلخه؟ کلمات دیگه. طنز میگه. طنز چیه؟ بگو بخند دارن. این همه فحش، حمد و ثنا، چه جلوه هایی داره این نطق، چه جلوه هایی داره. حالا جلوه های آوایی داره مثل شعر، عروض و قافیه و اونها. جلوه های دیگه‌ای که در نطق هست، چه اسراری که خداوند به انسان اینو کرامت میکنه، این رو به انسان کرامت میکنه، نطق رو. و حالا ما چقدر بهره میبریم ازش؟ خدا میدونه. الان این همه علم و کلاس و درس چیه؟ نطقه. حرف میزنه استاد، شما میشنوید. خب زمان گذشته دیگه ها، با قصیده ینبول حیاتو نرسیدیم. حالا جلساتی که میرسیم انشاءالله میخونیم. پس عزیزان شرح و مطالعه میفرمان. مطلب همین بود که گفتیم. حالا تو شرح اگه یه جایی مطلب گیر کردید، اصل بحث دستتونه دیگه. حالا اصل گرفتن این مغز مطلبه. انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.